الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی همه ما را از ظلمات جهل و معاصی به سمت انوار علم و یقین و معرفت و هدایت رهنمون بشود، دست همه ما را در ابتلاعات و فتنه های آخر الزمان بگیرد و رها مفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. هر کسی در زندگی روزمره خودش از سنین کودکی که کم کم انسان به سن تمییز و فهم درست و غلط ها در حوزه های گوناگون میرسد تا سنین بالا 40 سال و 50 سال و 60 سال، بعضی زمان ها بعضی برهه های خاص هست، مثلا مثل اون چی که در جامعه مرسوم هست عرض میکنم، مثل کنکور، مثلا مثل انتخاب رشته کردن برای دانشگاه رفتن، مثل ازدواج، مثل انتخاب شغل. این مقاطع مهمی هست که زندگی انسان بر سر یک دوراهی های مهمی قرار میگیره و مسیر انسان میتونه تا آخر زندگی عوض بشه. حتی همون ابتدای درس خوندن هم همینه، اصلا میخواهم درس بخونم یا نمیخواهم، میخوام برم بازاری بشم، کاسب بشم، برم سر کار، مثلا فلان حرفه رو تعلیم بگیرم. خب اگر کسی درست بتونه همینجا تشخیص بده، این میتونه بسیار پیروز بشه. اگر کسی برای درس خواندن و تحصیل علم ساخته نشده باشد و این را در خودش تشخیص بدهد و درست تشخیص داده باشه و این فرد نرود تحصیل کند، بسیار کار درستی کرده، یعنی تشخیص درستی داده. فردی ساخته شده برای بازار، فردی ساخته شده برای تجارت، برای کاسبی، فردی ساخته شده برای بنایی، برای آهنگری، برای نجاری، برای طبابت، برای هر حوزه‌ای. اگر بتونه انسان خودش تشخیص بده که برای چه کاری ساخته شده و اطرافیان کمکش بکنن، خب این اگه باید درست انتخاب بکنه، بره در همون مسیر خودش، مثلا شغل پدرش رو ادامه بده. پدرش مثلا عطاری داشته، اینم علاقه داره، خب این بره عطاری رو ادامه بده. لازم نیست بره دانشگاه مثلا رشته ریاضی بخونه، عمرش تلف میشه اگه بره. یا مثلا خانوم ها که قرار هست خانه‌دار بشوند، قرار نیست سر کار بروند، قرار داخل منزل فعالیت داشته باشند، خب اینها رفتنشون به دانشگاه مخصوصا در یک فضای اینچنینی اجتماعی غیر از ضرر و خسران چیزی برای اونها به بار نخواهد آورد. اگر اون خانم بتونه تشخیص بده این رو و تحصیل اضافی نکنه، بلکه اون 3 سال 4 سال دانشگاه رو به جای دانشگاه بره خانه‌داری یاد بگیره، آشپزی یاد بگیره، خیاطی یاد بگیره، بچه‌داری یاد بگیره، طب یاد بگیره که بتونه در داخل منزل نیازهای اولیه خانواده رو به لحاظ طبی تأمین بکنه، این بسیار بسیار دستش جلوتر هست و انتخاب درستی کرده. اما همین خانم اگه اشتباهی بره رشته کامپیوتر بخونه، رشته زبان انگلیسی بخونه، نمیدونم رشته مهندسی عمران بخونه و امثال اینها و بعد هم قرار خانه دار بشه، خب اون تایمی که گذاشته، زمانی که گذاشته از جوانی و رفته دانشگاه 4 سال 5 سال 6 سال و تحصیل کرده، این عمرش ضایع شده و ممکنه مسیر زندگیش اصلا عوض بشه. این مثال بود، برای آقایون هم همینه، فرق نمیکنه. برای اهل علم، مثلا اهل علوم دینی هم همینه. شما میبینید در گذشته علامه هلی، بزرگان علامه مجلسی، از همون کودکی اینا رو میذاشتن مکتب خانه و علوم قرآن و حدیث و از همون بچگی اینا. بعضی فقها، علما، بزرگان، من نمیخوام اسم ببرم، وقت نیست، میخوام مطلب دیگه ای عرض بکنم، تو کتابهاشون خودشون با دستخط خودشون ثبت کردن که من در سن 13 سالگی به اجتهاد رسیدم، تمام علوم مربوط به فقه رو کار کردم در 13 سالگی. یعنی در 13 سالگی سخت ترین و پیچیده ترین مسائل فقهی رو ازش سوال میکردی، جواب داشته، به نظر خودش بگه، نه نظر کس دیگر رو تعلیم گرفته برای شما نقل کنه. خودش در 13 سالگی صاحب نظر بوده و امروز هنوز نظرات اوشون هنوز خونده میشه در حوزه‌های علمی و کار میشه روش. کسا اینطور بودن. در عصر خودمون افرادی داشتیم در سن 14 سالگی، 18 سالگی، 15 سالگی به اجتهاد رسیدن. خب چرا این کارو کردن؟ چون دیگه تحصیلات روز رو نرفته به اون شکل انجام بده، رفته تو اون فضای خودش. تصمیم درست در وقت درست خیلی مهمه، خیلی مهمه، یک موضوع ساده ای نیست. انسان اگه با یک فرد نااهلی مشورت بکند و اون فرد روی انسان تأثیر منفی بذاره در تصمیم گیری، تصمیم گیری مسیر عوض بشه، مسیر زندگی انسان عوض میشه. بسیاری انرژی ها و پتانسیل هایی که نهفته بود در این نوجوان به خاطر یک انتخاب غلط همه از بین میرود. بعد این در سن 40 سالگی متوجه میشه، در سن 38 سالگی، 45 سالگی، اون وقت افسردگی انسان میگیره، اون وقت دچار افسردگی میشه انسان که من با این قابلیت هایی که داشتم، با این امکاناتی که داشتم، با این شرایطی که داشتم، باید در اون مسیر میرفتم، نه در این مسیر. بعد طبیعتاً معترض میشود به پدر و مادر. در ازدواج هم همینه، بعد اگه ازدواج کنه، خدای نکرده بالاخره اشتباه انتخاب بکنه و بعد پشیمان بشود، همون پسری که به مادرش میگفت منو ببر خواستگاری و برای من همسر انتخاب بکن، همون بعداً معترض خواهد شد به مادرش که چرا منو تو اون سن بردی، مثلا شما چرا برای من همسری انتخاب کردی با این ویژگی ها. یا همون خانومی که مثلا دنبال همچی موضوعی بود، ازدواج بود، بعداً پشیمان میشه، بعداً ناراحت میشه، چرا میبینه به من مشورت درستی داده نشد. در کجا؟ در یک بحران، در یک نقطه مهم، در یک پیچ بسیار مهم زندگی تصمیم گیری صحیح نشد. پس انسان نکته اول اینه که نکته اخلاقی اجتماعیه، انسان باید حتما در بزنگاه‌های اساسی زندگی بسیار بسیار دقت به خرج بده. نمیگم وسواس به خرج بده، وسواس شیطانیه، اما دقت و اطلاعات کافی و مشورت‌های درست، تحصیل‌های درست، علوم درست به دست بیاره تا انسان بتونه درست انتخاب کنه. حالا این پیچ‌های زندگی که عرض کردم، انتخاب مدرسه هست، انتخاب رشته تحصیلی هست، کنکور هست، ازدواج هست، انتخاب شغل هست، اینا مهمه. ممکنه یک وقتی یه پیچ‌هایی باشه، یک تصمیم‌گیری‌هایی باشه بسیار بسیار مهم که شاید اونهایی که آشنا هستن با مباحثی که معمولا مطرح میشه اینجا شاید متوجه شدن منظور چی باشه. یه وقتی هستش که این انتخاب، انتخابی که زندگی ابدی انسان رو جابجا می‌کنه. یه وقتی از زندگی دنیوی انسان 40 سال 50 سال حالا می‌خواست کاسب بشه، نشد، رفت دانشگاه، مثلا شد مهندس، میخواست برجی 100 میلیون در بیاره، حالا داره برجی 20 میلیون در میاره و احساس ضرر میکنه. مثال میزنی، میخواست ازدواج کنه با یه خانومی، مثلا از اون خانوم 3 تا 4 تا 5 تا بچه بیاره، با یه زندگی 10% 20% بهتر، حالا 2 تا 3 تا بچه، یک بچه داره، با زندگی 30% ضعیف‌تر. مثلا حالا 20 سال 30 سال با هم زندگی میکنن، تمام میشه، هر دو میمیرن میرن، 100 سال دیگه هم اسمی ازشون نیست، خبری هم ازشون نیست. اما این وقتی از تصمیم گیری، تصمیم گیری است که زندگی ابدی انسان رو جابجا میکنه و دیگه قابل تدارک نیست. فکر انسان هست، اعتقاد انسان هست، جان انسان هست، ایمان انسان هست، خیلی مهمه. پس باید مشاورین مهمی، دقیقی، کاملی، معصومی انسان داشته باشد که احاطه به آینده، احاطه به گذشته، احاطه به تمام جوانب وجودی انسان داشته باشند. اونها انسان رو متذکر کنند، متنبه کنند که شما در این تصمیم گیری اینطور عمل کن، در این شرایط اینطور عمل کن. یکی از اون جایگاه‌های بسیار بسیار مهم در تصمیم گیری دوران عصر غیبت و دوران آخر از زمان هست، نسبت به ابتلاعات و فتنه‌ها و شبهاتی که تولید می‌شود. اینجا اگر انسان اشتباه موضع گیری بکنه، خدایی نکرده یک وقتی انسان خطا بکنه در تصمیم گیری، در اتخاذ روش و منهج، متد کارش، اون روش اساسی زیربنایی کارش، اگر انسان غلط باشه، به روش غلطی حرکت بکنه، این مسیر زندگی ابدیش جدا می شود، تغییر می کند. حالا یا میره به سمت جهنم خدایی نکرده، به سمت ظلمات و آتش و عذاب، یا از اون درجات بالا میمونه، انسان میمونه توی سطح خیلی پایینی و همونطور آرام آرام توی سطح خیلی ضعیفی انسان حرکت میکنه و این ضرر دارد، خسران میآورد برای انسان. به خاطر همین موضوع ائمه ما علیهم السلام که مطلع بر عصر غیبت و شرایط عصر غیبت و تمام این زوایا و ابعاد عجیب و غریبی که بر دوران آخر از زمان و عصر غیبت امام زمان علیه السلام حاکم هست، علم و احاطه و اطلاع کافی داشتند، به بهترین بیان، کاملترین بیان، دقیقترین بیان اوضاع رو برای ما تبیین کردند. دقت بفهمید، مثل پدر مهربان حکیم عاقلی که فرزند خودش رو روشن می کند که فرزند، پسر، کنکور یعنی این، انتخاب رشته یعنی این، درست تفهیم کند، شغل یعنی این، آینده تو به این کنکور تو وابسته است یعنی این، توضیح بده اونو تفهیم کنه، رابطه این انتخاب تو با ازدواج تو چی هست، رابطه این انتخاب رشته تو با شغل تو چی هست، با آینده تو، با رفاه تو، با آبروی اجتماعی تو، حتی با مسکن تو، حتی در نسل تو، پدری که فهیم باشه، عاقل باشه، حکیم باشه، اینو به بچهش تفهیم میکنه که شما این سیر تحصیلی که داری میری جلو، این آثار رو برای شما داره. کدوم پدر از ائمه علیهم السلام مهربانتر، حکیمتر، عاقلتر، عالمتر، کاملتر، دلسوزتر و خیرخواهتر؟ نداریم. اونها خلیفه خدا هستن. ان الله انذر لعباده، خداوند تبارک و تعالی خیلی دلسوزتر هست برای بندگان خودش، از خود بندگان برای خودشون. امام علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود، انا والله لارحم بكم من انفسكم، به خدا سوگند ما از شما به خودتان مهربان تریم. در روایت دیگه امام علیه السلام فرمود، به خدا سوگند ما به شما مهربان تر هستیم، من الاباء والامهات، از پدرها و مادرهاتون به شما مهربان تریم. متوجه هستیم که این مهربانی یک مهربانی احساساتی صرف نیست، این مهربانی یک مهربانی کورکورانه برخواسته از حالات شخصی نیست، این مهربانی یک مهربانی آمیخته با علوم الهی، حکمت‌های الهی، هدایت‌های الهی و انوار الهی است، یک خیرخواهی و مهربانی بسیار بسیار عجیب و عظیم است. امام علیه السلام، ائمه ما که خبر داشتند از شرایط آخر از زمان و بحران‌ها و فتنه‌ها، این شرایط رو برای ما خوب تفهیم کردن که امشب می‌خوام روایاتش رو بخونیم، انشالله اگه فرصت بشه سریع‌تر بتونیم یک دور این روایات رو بخونیم. البته من انتخاب کردم، ولی سعی کردم امهات اون روایاتی که مربوط به این بحث هست در این گلچین کردن و انتخاب کردن به حساب استقصا بشه کامل، روایاتی که ائمه ما را آگاه کردن. فقط موضوع ما همینه، فقط همین قسمته، با اینکه این بحث ناقصه، این یک قطعه از این پازل هست، فقط مقدمه اول یک بحثی است خود این جلسه، که این اهل بیت علیهم السلام برای ما به چه ادبیاتی، با چه کلماتی توصیف کردند اهمیت زمانه ای که ما داریم درش زندگی میکنیم. چرا این نکته فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که ما به شوخی نگیریم، به بازی نگیریم، ما این شرایط زندگی رو به استخفاف و به استهزاء نکشیم، به سخره نگیریم. ما در یک عالمی داریم زندگی میکنیم و عصری داریم، مردم دارن زندگی میکنن دیگه، ما هم داریم بینشون زندگی میکنیم، دست و پای داریم میزنیم، حالا امور اقتصادی هست و خانوادگی رو داریم میریم جلو دیگه، اینطور نیست موضوع. اهل بیت به ما تفهیم کردن که موضوع آخر الزمان به این شکل نیست، اگر این شکل بریم پاتون سر میخوره، ضرر میکنید، شما ممکن از دین خارج بشید. پس اهمیت مطلب رو تفهیم کردن تا ما با این عصر جدی برخورد کنیم، با شبهات و ابتلاعات آخر الزمان جدی برخورد کنیم، بدانیم ابعاد موضوع در چه سطحی، در چه وزنی، در چه عمقی هست، موضوع از چه قرار هست، در روایات گوناگون بعضیش رو تقدیم میکنم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. امیر المومنین علیه السلام، مجبوریم عربی فارسی مخلوط بخونیم، فرمود مانند زنبور عسل در بین پرندگان باشید، چرا که هیچ پرنده ای نیست الا اینکه زنبور عسل را ضعیف به حساب می آورد. میگه این حیوان چیزی نیست، مورد ارزشی نیست. اما اگر بدانند پرندگان که این زنبور عسل در جوف خودش، در شکم خودش، در بطن خودش چه برکاتی را حمل می کند، اینطور با او برخورد نمی کردن. حیوانات دیگر، پرنده های دیگر ارزش زنبور عسل را نمی دانند. اگر می دانستن او را ضعیف نمی شمردن، او را تحقیر نمی کردن. حضرت فرمود مثل زنبور عسل باشید، یعنی این ولایت ما رو، اعتقادات حق رو در درونتون داشته باشید و زیاد هم آشکار نکنید، مثل همونطور که زنبور عسل با پرنده ها برخورد میکنه. حالا یک عبارتی هم اینجا یادم اومد، چاره ای نیست که یه توضیح در این مورد بدیم کوتاه. اون روایاتی که فرمودن کونو احلاس بیوتکم، شما کن حلسن من احلاس بیوتک، شما مثل گلیم زیلوی کف خانه باش. بعضی از این روایات برداشت کردن که یعنی برداشت هایی کردن، حالا واردش نشیم، بالاخره برداشت هایی کردن، گفتن این از وظایف آخر از زمان ها، میدونید وظایف عصر غیبت دیگه اینه، کن حلسن من احلاس بیوتک، مثل گلیم کف خانه باش، یعنی بیرون نیا از خانه. اگه میشه بیرون نیامد، سر کار نریم، یعنی دید و بازدید نریم، مسجد نریم، حرم نریم، زیارت نریم، مگه میشه؟ این چه دستوری اهل بیت فرمودن؟ این رو بزرگان اینطور معنا کردن. اولا حلس چیست؟ احلاس، حلس بیت یعنی چی؟ این فقره، این کلمه، این واژه یعنی یک فرش بسیار ارزشمند که به حسب ظاهر و به لحاظ قرار گرفتن در خانه به نحوی قرار گرفته که دزد وقتی وارد خانه میشه سراغ این نمیره اینو بدزده، میاد کل خونه رو خالی میکنه، دست به این فرشه نمیزنه، میگه این مهم نیست، این فرشه رو بر نداریم ببریم، این یک زیلوه. مثلا فرض بفهمیم دست بافه، اما اونطور زیبایی فرش دستی، فرش ماشینی رو نداره، اون دقت ها و ظرافت، اما اون کار دسته، عتیقه است. میفرماید این حلس از احلاس بیوت، این فرش از فرش های بیت اینطور هست که دزد اگر به این خانه بزنه تمام اشیا رو ضربه میزنه، اما به این ضربه ای نمیزنه، نهایت ازش رد میشه و میره، ولی نمیدزده اینو، این میمانه سالم میماند. چرا؟ به خاطر اینکه این ظاهرش ظاهر جذابی نیست، ظاهرش اون چه که دارد رو در بیرون آشکار نگه، مثل طلا نیست، طلا هر چی داره ظاهر و باطنش چی آقا؟ یکیه. اما حلس اینطور نیست، احلاس بیوتک، دقت میکنید نکته دقیقیه ها. فرمودن در آخر از زمان اینطور باشید، مثل فرش بسیار بسیار ارزشمند، مهم، پر قیمت، اما دزد نتونه تشخیص بده، بقیه نتونن تشخیص بدن که تو ارزشمندی. یعنی به تعبیر ما در عصر غیبت چرا خاموش حرکت کن. خلاصش خیلی نمیشه این مباحث رو روی منبر باز کرد و توضیح داد. این یک ادبیاتی برای تقیه است. بیت و بیوت هم بیوت اهل بیته، یعنی در درون خانه تشیع باش، سعی کن پاتو از درون خانه تشیع و ولایت ما و ایمان ما بیرون نذاری، منحصر باش در فرمایشات ما، در علوم ما، اما آنچه که میابی همه رو آشکار نکن، تقیه کن در عصر غیبت. سرباز قوی باش، قدر باش، آماده جنگ باش، بسیار مسلح باش، اما آنچه داری رو آشکار نکن، مثل همین روایتی که الان خوندیم. فرمود مثل چی باش؟ مثل زنبور عسل. زنبور عسل در درونش خیلی چیزای ارزشمندی داره، اما آشکار نمیکنه، برای همین پرنده ها هم نمیدونن. یکی از دستورات عصر غیبت اینه شما در تعامل ها و روابط اجتماعیتون اینطور باشید با مردم، با عموم مردم، مگر برادر دینی پیدا کنید که مثل خود شماست که با او راحت باشید. هیچ، اونا ممن تثق به، افرادی که بهش وثوق داری، برادر توست، همسط توست، با تو یگانه است، غیر او افرادی که نمیشناسی، حالا هر کی که هست، هر چه داری برای او رو نکن،
هر چه داری نگو، هر چه معارف ما رو میداری مطرح نکن، اعتقادات خودت رو به طور کامل مطرح نکن، به اندازه عقل خودش با خودش صحبت کن، به اندازه عقل خودش باش رفتار کن. لبخندی بهت میزنه لبخند بزن، اخم میکنه اخم کن، باید برخورد خوب میکنه خوب کن، بد میکنه شما سرد بشو، سوال میکنه به اندازه سوالی که جواب بهش بده، بیشتر خواست بیشتر بده، اما هر چه داری رو برای افراد رو نکن. فرمون مثل همین نحل، امیر رومی فرمون مثل زنبور عسل باش. زنبور عسل اینطور حیوانات دیگه نمیدونن چی داره، به خاطر هم که نمیدونن چی داره ضعیف میشمرنش. یعنی حضرت میخواد بفهمه ناراحت نشو در عصر غیبت، اگر آدم ارزشمندی هستی اما کسی برای تو ارزش قائل نمیشود ناراحت نشو، این خوبه، این داری راهی درست نمیری، روش درسته. عصر غیبت خاصیتش همینه، ظلمت همه جا رو میگیره، ظالمین همه جا رو میگیرن، طاغوت همه جا رو میگیره، شیاطین جنود خودشون رو پهن میکنن در زمین. مشخصه در همچین شرایطی که ملعت ظلمن و جورا پر از ظلم و جور بشود، یک مؤمن، یک انسان خوب، یک انسان خوب این جایگاهی نخواهد داشت. در بعض از روایات در کتاب شریف کافی و در کتب معتبر، حتی مثلا نهج البلاغه هم هست، حالا این روایتی که من میخونم از کتاب شریف کافی هست، خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود زمانی بر شما خواهد آمد که نجات پیدا نخواهد کرد از صاحبان دین در اون زمان، صاحبان دین در اون زمان نجات پیدا نخواهد کرد در اون زمان، الا کسی که بقیه نسبت به او گمان کنند که او ابله هست، احمق، دیوانه است، خله. من تعبیر عربی رو بخونم، سیأتی علیکم زمانون لا ینجو فیه من ذوی الدین الا من ظنوا انه ابله و صبر نفسه على ان یقال له انه ابله لا اغل له. زمان به جایی خواهد رسید، اوضاع طوری خواهد شد که بقیه گمان میکنن این مؤمن، این صاحب دین ابله هست، و این به شرطی نجات پیدا خواهد کرد که خودش را صبر بدهد، خودش را تسکین، خودش را تسکین، چون کسی نداره، تنهاست، خودش رو تسکین بده به این که بگویند به او که او ابله هست که عقل ندارد. کار این هنوز اینطور نشده ها، ولی داره به همین سمت میره. مؤمن ها تنها میشن، مؤمنین تنها میشن. شما میبینید امروزه در جامعه ما، تازه جامعه ما شیعی هست، اسلامی هست، فلان هست، مسائل هست، میبینید یک دختر خانم مثلا 14 15 ساله وارد دبیرستان که میشه، 14-15 فکر میکنم دبیرستانه دیگه، بله، وارد دبیرستان که میشه، اگر بخواد واقعا دین رو اونطوری که هست رعایت کنه، دوستانش نوعا در همون کلاس خودش مسخرش خواهند کرد. یک پسر همینطوره، در دانشگاه همینه، در دبیرستان حالا همین شده، تازه این جامعه جامعه اسلامیه، اگر بخواد مسائل محرم نامحرم رو رعایت کنه، حجابش رو رعایت کنه، نسبت به امر موسیقی اونطوری که دین فرموده رعایت بکنه، نسبت به حلال و حرام، نسبت به گفتارها، شوخیها، سرگرمی ها، اون طوری که دین دستور داده عمل بکنه و رعایت بکنه، حتما به او خواهند گفت این ابلهه و احمقه و تنهاش میذارن و بهش فشار میارن و اذیتش میکنن، اجازه نمیدن اون طوری که دوست داره زندگی کنه و توی این مدرسه مثلا رفت آمد کنه، توی این جمع رفت آمد کنه، تحت فشار قرار میگیره. میفرماد یه زمانی میاد که اینطور میشه امر. خب توی این شرایط باید چیکار بکنه این فرد؟ این فرد نباید هر آنچه دارد آشکار بکنه. چرا؟ چون فرمود شما لابد دل ناس، ناچاریم، مردم ناچارن از یک دیگه. امام سجاد علیه السلام فرمود ناچار هستیم، مؤمن از مردم ناچار است. حضرت فرمود من از مردم ناچارم. این حضرت فرمود گمان نکن که انترف از او هم رف از او، فکر نکن اگه تو مردم رو رها کنی اونا تو رو رها میکنن، رهات نمیکنن. اگر تو مردم رو ترک کنی اونا تو رو ترک میکنن، فهمون ترکت نمیکنن. مؤمن بین منافقین باشه، بین نواسب باشه، بین حتی هر جوری که باشه، این اذیتش میکنه مؤمن رو. حالا هرچی هی عصر غیبت و آخر از زمان و شرایط بدتر، این شرایط هی بدتر میشه، هی سختتر میشه، کار دارن باهش. خب باید چی کار کنه؟ این باید یک نحوه تعاملی داشته باشه با مردم. مردم عصر امام صادق مگه بین بنی امیه و بنی العباس چی کار میکردن؟ مردمان عصر امام کاظم و اهل بیت و سایر ائمه ما، دوران امام مجتبی، سید الشهدا، امام سجاد، شیعیان، دوستان اهل بیت، در کدوم جوامع مگه زندگی میکردن؟ تو همون جامعه هایی که همه ناسبی بودن، کافر بودن، بیدین بودن، منافق بودن، چنین بودن. خب اینا شیعیان اذیت میکردن دیگه. خب این شیعه که نمیتونه بره تو غار، نمیتونه بره تو بیابون، تو همین شهر باید زندگی کنه، چیکار باید بکنه؟ این باید یک روشی اتخاذ کنه. روش اهل بیت اینه کن هلسن من اهلاس و بیوتک، اولا در درون خودت، در جوف خودت، در حقیقت وجودی خودت منحصر به ائمه باش، چشم از همه عالم بردار، در مقام آشکاری خودت با بیرون اون چه که میخوای از خودت نشان بدهی، در این مقام نه، هرچی داری آشکار نکن، مخفی کن، نگو، نرو زیاد. لذا تو همین حدیثی که داشتیم میخوندیم بلافاصله امیرالمومنین علیه السلام فرمود مثل زنبور عسل در بین پرندگان باشید، که چنین و چنان توضیحشو دادیم. حضرت فرمود خالتون ناس به السنتکم و ابدانکم، با زبونتون با مردم رفت و آمد کنید، حرف بزنید، سلام کنید، احترام بذارید، حرمتشون رعایت کنید، اون چه میخوان صحبتهایی داشته باشید، با بدنهاتون با اونها رفت و آمد کنید، نمیشه رفت و آمد نکرد. اما زایلوهم به قلوبکم و اعمالکم، اما قلبشون رو با اونها جدا کنید، اونها قلبشون درش خبراییه، پر از ظلمته، قلب شما اینطور نیست، حساب قلبتون رو جدا کنید، اصلا در مقام قلب به اونها توجه نکنید که بخواد روی شما اثری بذاره، کامل بدونید راه از هم جداست. بعد حضرت فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، نخواهید دید آنچه را که دوست می‌دارید، یعنی دولت امام زمان رو، یعنی ظهور امام زمان رو نخواهید دید آنچه را که دوست دارید، مگر کار به جایی برسد که بعضی از شما در صورت بعضی دیگر آب دهان بیاندازد، و مگر تا زمانی که بعضی از شما بعضی دیگر را کذاب بنامد، و مگر زمانی که باقی نماند از شما از شیعیان من الا الکحل فی العین، اون افرادی که ثابت قدم میمانند بر تشیع، بر ولایت اهل بیت، واقعا بر اون دین حقیقی باقی مانند، فهمید اینا مثل سرمه در چشم، سرمه که شما میکشید تمام که میشه و کم کم خارج میشه و این آخرش یک ریزه ذره ای در چشم میمونه که شاید دیگه قابل تشخیص نیست، باید دستمال سفیدی چیزی بکشی تا از روی او بفهمی که سرمه مونده، ولی نگاه میکنی سرمه دیگه نمون، فهمید اینقدر میماند، یا به اندازه الملح فی الطعام، نمک در غذا، دانه های برنج درشته، دانه های مثلا قیمه و خورشت و اینا درشته، فرض کنید دانا در آب گوشت مثلا بیشترش آب، مثلا فرض کنید رب سیب زمینی از گوشت هست، نمکش چقده؟ نمکش کمه، خیلی به نسبه که حساب کنی کمه، فهمید اینقدر شیعه میمونه، کم میمونه، همونا هم مخفی، همونا هم متشتت پراکنده از هم. بعد حضرت فهمود و سعذر بلکم مثلا، میخوام برای شما این مثل بزنم، حضرت امیر علیه السلام میفرماید، فرمود میخوام برای شما این مثل بزنم که قراره به کجا برسه، یعنی ائمه دارن به ما توضیح میدن آقا قراره این اتفاقات بیفته، موضوع ساده ای نیست، موضوع سنگینه، جدیه، عمیقه، صاحب ابعاد گوناگونه. حضرت فرمود میخوام مثل بزنم برای شما، مثل فردیست، مردیست که طعامی دارد، گندمهایی دارد، اینا رو تمیز میکنه، پاک میکنه، مرتب میکنه، میذاره داخل انبار منزلش که اینا رو نگه داره برای وقتی که میخواد استفاده کنه. بعد مدتی رجوع میکنه میبینه کرم زده، درش حشره افتاده، میاره بیرون، اون بسته‌بندی رو باز میکنه، کثیفی ها رو جدا میکنه، دو مرتبه یه مقداری تمیز میمونه، یه مقداری خورده شده، کثیف شده، میریزه بیرون، دو مرتبه این در این به قول ما ظرف رو میبنده، این پارچه هست هر چی که هست میبنده، میذاره دو مرتبه تو انبار خونه. حضرت فرمود دو مرتبه بر میگرده، بعد مدتی میاد میبینه دو مرتبه همینطور بهش حشره زده، مقدار دیگه از این گندم هم چی شده؟ خراب شده، این غذاها مقدار دیگه هم کپک زده به قول ما، خراب شده. دو مرتبه میاره بیرون، جدا میکنه، تمیز میکنه، از هم جدا میکنه، اینها رو یه مقدار دیگه میمونه، دو مرتبه میذاره داخل اون انبار خودش، محلی که نگهداری طعام هست، باز دو مرتبه بر میگرده. حضرت امیر فرمود انقدر این کار رو انجام میده تا دیگه به یک جایی میرسه که انقدر اون مقدار غذاش کم میشه و شکل خاصی پیدا میکنه که دیگه اصلا اون غذاهای سالم هم کم میشه، هم قوت پیدا میکنه، دیگه کرم نمیزنه. فرمود این چنین شما شیعیان ما، کذالک انتم تمیزون، همچنین شما شیعیان جدا میشوید، جدا میشوید، قربال میشوید، امتحان میشوید، تا جایی که باقی نماند از شما مگر گروهی که دیگر هیچ فتنه ای، هیچ شبهه ای، هیچ آفتی به دینش نمیخورد. اینقدر اون افرادی که میمانند در آخر الزمان قوی هستن به لحاظ بصیرت، ایمان، معرفت، یقین، علم، اینقدر اینها در ایمانشون قوی هستن، اینقدر اینها خالص هستن، دیگه فرمودی لا تزر روها فتنه، هیچ فتنه ای دیگه بهش نمیخوره، هیچ آفتی بهش نمیخوره. خب این هم بشارته هم خوفه. بشارته به خاطر اینکه اگر ما بتونیم با دعا و با توسل و با انجام وظایف توی اون گروه بمانیم، بسیار بسیار ارزشمند اون گروهی که میمونن، چون میفرماد اینا گروهی هستن دیگه، اون شیعیان الاندر فالاندر، خیلی نادرن، افراد خاصی هستن اینا، خیلی کمن، خیلی ارزشمندن. اما خوف داره به خاطر اینکه فرمود عده زیادی چی میشن؟ جدا میشن، جدا میشن، دست برمیدن. نوجوانایی که توی جلسه هستن، جوانانی که توی جلسه هستن دارن میبینن تو جامعه شیعه هست، طرف دست از تشیع برمیداره، میگه من دیگه شیعه نیستم، مسلمانم نیستم، قرآن رو هم قبول ندارم، دین رو هم قبول ندارم، این حرفا همه مال مثلا آخوندهای مال شیخای در آوردن فلان کردن، قرآن چی آقا فلان چی، نستجیر بالله. از این حرفا میشنویم داره کم کم تو جامعه هم زیاد میشه. حالا بقیه که مسیحی و یهودی و مخالف اهل بیت هست، اونا که از دایره بیرونن، داخل تشیع داره این اتفاق میفته. حضرت امیر فرمود به خدا سوگند همچنین به همین شکلی که من مثال زدم، شما شیعیان تمییز میشوید، جدا سازی میشوید، پس امتحان سخته. امام باقر علیه السلام فرمود یا معشر الشیعه، شیعت آل محمد، ای گروه شیعیان، ای شیعیان آل محمد، لتمحصن، حتما 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 تمحیص میشوید، جدا سازی میشوید، امتحان میشوید، تمحیص الکحل فی العین، الله اکبر، غیر از توسل به اهل بیت راهی نیست، سنگینه. فرمود همون طور که سرمه کم کم از چشم خارج میشود و شما نمیفهمید سرمه داره خارج میشه، انسان متوجه نمیشه، سرمه خیلی کم 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 رنگ میشه در چشم، اصلا ناگهانی نیست. فرمود همونطوری که سرمه از چشم کم کم جدا میشود، همچنین شما کم کم جدا سازی میشود، یعنی تنقیس میشود. اینجا تمحیص یعنی تنقیس، لتمحصن لتنقصن. مثال میزنیم تعدادتون 1,000,000 بود، حضرت میفرماد حتما همونطوری که سرمه در چشم کم 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 میشه، 1,000,000 شما میشه 900,000 نفر، 900,000 نفر تو میشه 800,000 نفر، کم میشید، کمی تنقیس میشید، کم میشید. تا کجا؟ حضرت فرمود به این شکل، فرمود به خاطر اینکه کسی که سرمه زده است میداند چه زمانی سرمه در چشم نشست، اما نمیفهمد کی سرمه از چشمش خارج میشود. تعبیر خود امام هست، فرمود کار شما به جایی میرسد که صبح میکنید به شریعتی از امر ما در دین ما هستید، اما شب میکنید در دین ما نیستید، شب میکنید در حالی که در شریعتی از امر ما هستید شیعه هستید، صبح میکنید شیعه نیستید. چطور یک دفعه شیعه نمیشه؟ ما اینطور فکر میکنیم، امام توضیح دادن دیگه، نباید این برداشت رو بکنیم. ما اینطور فکر میکنیم، اشتباه، اون برداشت اشتباه اینه که من الان شیعه هستم، یعنی یه زمانی میرسه من با همین اعتقادم یه دفعه صبح سنی میشم، مثلا کافر میشم، بیدین میشم. نه، اینطوری نه. فرمود این تشیع کم رنگ میشه، کم رنگ میشه، کم رنگ میشه، کم رنگ میشه، ضعیف میشه، سست میشه، رقیق میشه، هی بی جان میشود، هی این تشیعت، ولایتت، اعتقاداتت کم وزن میشود، تا دیگه کم کم به یه جایی میرسه که بله، در طول همین 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت، 5 ساعت، 1 ساعت، همون ته کاسه هم چیزی که مونده از دست میدی. اون وقت فرمود صاحب کحل، اون کسی که سرمه زده، بعد از مدتی متوجه می شود که دیگه سرمه در چشم من نیست، خودشو میابه، رسما هم اعلام میکنه که من دیگه شیعه نیستم، من دیگه مؤمن نیستم، دلیلی نداره، من تحقیقامو کردم، بررسیامو کردم، دلیلی نداریم. اینطور حضرت فرمود. خب این خیلی خطرناک نیست؟ امام علیه السلام فرمود در غیبت نعمانیه، حضرت فرمود هیهات هیهات. حالا اینها همه بار معنایی داره که وقت نیست، نمیخوام وارد بشیم. فرمود هیهات هیهات، بسیار دور است، بسیار دور است، بعید است، نخواهد شد. چی آقا؟ چی نخواهد شد؟ لا یکون فرجنا، فرج ما اهل بیت حاصل نخواهد شد، حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، مگر اینکه غربال بشوید، سپس غربال بشوید، سپس غربال بشوید. 3 مرتبه حضرت فرمود غربال، غربال معلومه دیگه، میگن الک، الک کردن، جدا کردن ذرات به درد نخور، کم وزن بیفایده از ذرات به درد بخور، کم کم هی قربان، انقدر تا اون واقعی هاش بمونن. عصر غیبت عصر امتحان شیعه است، برای اینکه شیعه واقعی باقی بماند. امتحان ها انقدر به شکل های گوناگون می آید تا ولایت اهل بیت در قلب ها اونهایی که مستحکم هست بمانه. هر کی مستحکم نیست باید بره. شبیه آنچه که در شب عاشورا اتفاق افتاد در عصر غیبت اتفاق میفته. یه زمانی مطرح کردیم این موضوع رو، اجمالی گفتیم این وقتی باید به موضوعش بپردازیم، شباهت های موضوع اصحاب الحسین با اصحاب المهدی واقعا با هم شباهت داره. یک جریانه، یک داستانه، اونجا به یک شکل بود در یک بازه زمان کوتاه‌تر، در عصر غیبت به شکل دیگری با بازه زمان طولانی‌تر. انقدر می‌ریزن، ریزش می‌کنن، میرن 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 تا اونهایی بمانن که دیگه هیچ چیزی براشون تو این دنیا به اندازه امام معصوم ارزش نداره. هر اتفاقی بیفته پای امام میمونن، پای دینشون میمونن. همون کاری که شب عاشورا برای اصحاب سیدالشهدا علیه السلام شد. حضرت فرمود حتی یذهب الکدر و یبقى الصف. صف السلام علی آدم، صفوت الله، مصطفی، استفا، اینا همه از صفوه است، یعنی برگزیده. فرمود اینقدر این غربال ادامه پیدا می کند تا تمام کدری ها، ناخالصی ها جدا بشود و فقط اون برگزیدگان و خالص ها باقی بمانند. اینها یعنی چی؟ اینها همون تذکرهای پدر مهربان هست بر این که مراقب باش. این امتحان، امتحان خاصیه، دارن بیدار میکنن، دارن تذکر میدن، نگی نمیدونستیم ها. امتحان سخت، پیچیده از سنگین. شیعه دست از تشیعش بر میدارد. شیعه کسی بوده که مجلس میرفته، روزه میرفته، زیارت میرفته، نماز میخوانده، شیعه بوده، اما دست بر میداره به شکل‌های گوناگون. حالا این بحث‌های بعدی است که چگونه دست برمی‌داره، شکل‌های گوناگون داره دست برمی‌داره. در حدیث دیگر امام علیه السلام فرمود به خدا سوگند والله لتمیزن ولتمحصن ولتغربلن کما یغربل الزوان من القمح. همونطوری که در بین گندم، در گندمزار علف‌های دیگری و گیاهان دیگری می‌روید که شبیه گندم هست، اسمش زوانه، من در لغت رجوع کردم، میگن بین گندم که گندم نیست، شبیه گندم خواباورم هست ولی گندم نیست. اون افرادی که تشخیص میدن میتونن اینا رو جدا کنن موقعی که دارن جدا سازی میکنن. فرمود همونطوری که عده‌ای بین شما هستن شبیه شما هستن اما شیعه نیستن در باطنشون، خودشون هم نمیدونه. کم 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 انقدر این امتحان، انقدر این غربال ادامه پیدا میکنه تا اون گندم‌های واقعی، اون شیعه های واقعی باقی بمونن. خلوص در تشیع، اخلاص در تشیع، اخلاص در ولایت، این اتفاق بیفته. پس حالا نیمه شعبان بله جشن هست، سرور هست، میلاد هست، ولادت هست، خوشحالی هست، اما درش حزن و خوف و وحشت هم هست، درش ترس هم هست. اگر درش بشارت هست درش انذار هم هست. در همین نیمه شعبان کار سخته، تکلیف سنگینه، امتحان ها و ابتلاعات سنگینه، مدل های جدید، روش های جدید به روز این اتفاقات میفته. در روایات دیگر باز شبیه همون مطلبی که در مورد نحل و زنبور عسل مطرح کردیم، امام علیه السلام فرمود ان حدیثکم هازا لتشمئز منه القلوب قلوب الرجال. این احادیثی که از ما به شما رسیده، این معارفی که از ما اهل بیت به شما رسیده، اینها مطالب سنگینیه ها. امام خودشون دارن میفرمان قلوب رجال مشمئز میشه، خوشش نمیاد. آدم بزرگا، نخبه ها، فرهیختگان، درس خواندگان، علما، دانشمندان، اگر معارف شما رو بدونن، احادیثی که شما قائل هستید، اعتقادات شما رو بدونن، تحمل نمی کنن، در هم کشیده می شوند. امام علیه السلام فرمود پس اگر افراد این چنین رو دیدی، یک ریزه فن بذو الیهم نبزا، یک ریزه ای از این احادیث بهشون بدید، یک کمی از این معارف بهشون بدید، همه حرفتون رو بهشون نزنید. اگر اقرار کرد، خوشش آمد، لذت برد، قبول کرد، زیدو بیشتر بهش بدید، اما اگر انکار کرد فضروح، رهاش کنید. حق نداری هر چی داری رو کنی برای هر کسی، هر اعتقادی داری، هر حدیثی رو برای هر کسی هر جایی بخوانی، این کارو نکنی. حضرت فرمود بدانید، آگاه باشید، لابد من ان تکون فتنتون، چاره ای نیست، باید فتنه ای اتفاق بیفتد. برگردیم در تاریخ مثل سقیفه، برگردیم در تاریخ مثل صلح امام مجتبی، برگردیم در تاریخ مثل عصر سیدالشهدا، اینها در تاریخ اتفاق افتاده، مثل جنگ نهروان، صفین، جمل، اینها فتنه های سنگینی بوده در تاریخ برای اهل ایمان اتفاق افتاده. دست برداشتن عده زیادی از اصحاب امیرالمومنین، دست برداشتن اصحاب امام مجتبی، دست برداشتن از امام حسن، اصحاب سیدالشهدا عده زیادی دست برداشتن از قول به ولایت، بیعت رو شکستن رفتن. این اتفاقات افتاده، شوخی نیست. روزهاشو خوندیم، گریهاشو کردیم، داستاناشو شنیدیم. فرموده در عصر شما هم اتفاق میفته. فرمود کار چاره ای نیست، فرمود فتنه های اتفاق میفتد که هر پهلوانی و هر کسی که بالاخره ته وجودش با اهل بیت نیست، خدا میدونه اونا کیا هستن. فرمود همه اینها سقوط میکنند، حتی در این امتحان ها سقوط میکند افرادی که یشق و شعر به شعرتین، مو را به دو قسمت تقسیم میکنند، یعنی اینقدر ریزبینن، اینقدر باریک بینن، اینقدر نابغه ان، اینقدر نخبه ان، اینقدر ذهنشون قویه، اینقدر اهل تحلیل. فرمود اینا سقوط میکنند، حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا، فقط باقی میماند ما و شیعیان ما. یعنی ملاک عنوان تشیع است، ملاک عنوان دنبال رویه، تشیع یعنی دنبال روی، یعنی شیعه بودن، شعاع نور بودن، پیروی کردن، از خود منم نداشتن، فقط اینها باقی میمونن. هر کس بخواد چیزی قاطی کنه، رأیی، نظری، منیتی، خودیتی، سلیقه‌ای، هر این اتفاق بخواد بیفته، چه بکنیم؟ این هر اتفاقی بخواد بیفته، حضرت علیه السلام فرمود اینا همه سقوط میکنن. خیلی مطلب سنگینه. اینا گفتم قسمت اول یک مقدمه، یک بحثیه. فقط این که بدانیم ائمه ما فرمودند که بسیار سنگین است این امتحان. گفتیم مثل کنکور، مثل ازدواج تو زندگی دنیوی، هی تذکر میده این خیلی مهمه، اشتباه انتخاب کنی مسیر عوض شده. آقا عصر غیبت امتحانا سخته، فکر نکنیم همین سریع فهمیدیم درست شد تموم شد، نه آقا، سنگین، جای احتیاط داره، جای تحقیق داره، جای دعا و توسل داره. با عجله سریع میخوای به نتیجه برسی و کارو تمام کنی، باید خیلی باید دقت کرد، خیلی باید حواس انسان جمع باشه. البته این روایات، روایاتی که علی القاعده هر کس میشنوه میگه خب ما که نیستیم، اگر باشه برای بقیه است. این روایت مدلش این شکله، اهل بیت تذکرشون دادن، هر کی میگه من که نیستم، الحمدلله ما که تو راه هستیم. ولی این باید هر کسی بین خودش و خدای خودش دقت بکنه. روایات دیگه هم در این موضوع هست، وقت ما تمام شد. خیلی روایات زیبایی هست و مهمی هست، در روایات تصریح کردن که این ابتلاعات و این فتنه ها از جنس فتنه های اعتقادی است. تصریح روایات هست، فتنه های اعتقادی است، اعتقادات و افکار. فتنه دنیوی نیست که فقیر بشی. حضرت تصریح کردن، فرمودن امام سجاد کشته روی کشته میگذاشت، یعنی ابتلات اسیر شد، به عنوان خارجی از این شهر به اون شهر اسیر بردن امام. این امام گمراه شده؟ نه، امامه، مگه میشه؟ حضرت زینب است، حضرت ام کلثوم است، بزرگانه، امام باقر است. مراد از امتحان و فتنه، امتحان سخت که گران میشود و اینا بچه بازی، اینا نیست. فتنه و امتحان یعنی امتحانات اعتقادی، یعنی فکرت از فکر اهل بیت جدا بشه، مسیر جدا بشه، یعنی از تشیع خارج میشی. حالا گرونی همیشه در طول تاریخ بوده، یه وقتی گرونه، وقتی ارزونه، هوای وقتی خوبه، وقتی بده، آب وقتی نمیدونم شوره، وقتی شیره، اینا اون فتنه هایی که فرمودن پیش میاد اعتقادات. پس باید مراقب باشی در عصر غیبت، امتحان اعتقاداته. اعتقاداتتو از دست بدی، دل به کسی که نباید بدی، دل به کسی که باید بدی ندی. همه اینها مقدمه ساز سقوط و مقدمه ساز شکست در این ابتلاعات است. خداوند تبارک و تعالی به حق امام زمان علیه السلام قسم میدیم دست ما رو بگیرد و رها نکند انشاءالله، همه ما رو، عاقبتمون رو ختم به خیر، ختم به ولایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا محمد نبید شما شروع کن، نه شما شروع کن. شب جمعه از هدیه به امام زمان علیه السلام 3 صلوات با وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین تقدیم بفرمایید.